أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره راههای اعتقادی درمان غم بود. رسیدیم به قدر. در مورد قدر سخن گفتیم، گفتیم که خداوند تبارک و تعالی تمام عوالم خلقت رو با ریاضیات خاص خودش و با اندازه خلق کرده. هر چیزی در نزد خدا قاعده، اندازه، فرمول، عدد داره و ما در این اختیار میتونیم عدد و ارقام های مختلفی رو انتخاب بکنیم. هر قدری رو که ما انتخاب بکنیم در کل سیستم قضای خاص خود اون قدر وجود داره. بنابراین از یک طرف ما با قدرهای روبرو هستیم که در توان انتخابی ما هست و گفتیم چون سیستم مشاع هست، یک سلسله قضاها و قدرها در اختیار ما نیستن، به ما از بیرون تحمیل میشن. تو این وسط ما هم مقداری تأثیرگذار بر اندازه ها و انتخاب ها هستیم. فرمول کلی که حضرت به ما داد در جلسه گذشته این بود که ما موظفیم تمام تلاش خودمون رو برای انتخاب بهترین قدرها بکنیم. اولین باید بهترین قدرها رو شناسایی بکنیم که در مهندسی فکر و مهندسی آرزوها مفصل این اندازه ها رو توضیح دادیم در حد حدود 30-40 جلسه. اندازه ها رو بشناسیم که کدوم بهترین هستن، کدوم قدرها بهترین هستن، کدوم آرزوها بهتر هستن، قیمت ها دستمون باشه. نکته بعد، خب حالا وقتی که شناسایی کردیم بریم به سراغ بهترین ها، روی اونها سرمایه گذاری بیشتری بکنیم. خب در نتیجه انشالله قضاها یعنی نتایج بهتری هم نصیب ما خواهد شد. پس ما چیزی به اسم بن‌بست اساسا نداریم. ما باید تلاشمونو بکنیم و به سراغ همیشه بهترین قدرها بریم. در روایت هم از ما خواسته شده که همیشه از خداوند خیر و برکت و عافیت و طول عمر و برکت اقتصادی و رشد علمی و این چیزها رو بخواید از خدا. همیشه چیزهای خوب رو بخواید و براش هم تلاش بکنید. و لیس للانسان الا ما سعا. انسان با تلاش و سعیش رو بکنه و برسه. گاهی وقتا سوال پیش میاد که چرا بعضی ها وضعیت زندگیشون با ما متفاوت هست؟ ما باید مثلا با یه تلاش خیلی خیلی مضاعفی به یه هدف برسیم، بعضی اون هدف رو خیلی مفتارن، اصلا لازم نیست تلاش بکنن براش. این همه تصمیم های انسان ها مربوطه، چون دار اختیار هست. هر کسی میتونه در اختیار خودش تصمیم هایی رو بگیره، هم برای خودش هم برای دیگران. و خداوندم به تصمیم ما و اختیار ما احترام میگذاره. وقتی که مشرکین گفتن لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا، اگر خدا میخواست ما مشرک نمیشدیم، بابا هامون هم مشرک نمیشدن. اگر ما مشرکیم خواست خدا بوده، خدا با میفهمد این یک حرف بدون دلیل هست که شما میزنید، بین دلیل منطقی نداره. اگر به خواست من بود لا یرزال عباده الکفر، خدا راضی به کفر بنده هاش نیست. ولی من خدا قرار نیست که تو اختیار بندگام دخالت بکنم. برای شما رو آزاد گذاشتم، اگه به اختیار من بود و خواست من بود که من همتون رو موحد دوست داشتم، موحدم میکردم. ولی بنای خلقت من این هستش که حرمت اختیار شخص رو رعایت کنم. لذا به شما اجازه دادم شما خودتون با اراده خودتون جلوی من بایستید، خودتون با اراده خودتون از من پذیرش نداشته باشید. اینها رو من خدا میگه دلیلش به این که الان شما میتونید کافر بشید، مشرک بشید، جلو من بایستید، اگه بخواست من بود که من یه جور دیگه میخواستم واقعا، ولی شما خلاف رضایت من دارید عمل میکنید. پس ما میتونیم برای خودمون و دیگران تصمیم بگیریم. در بخش تقویت ژن ها که عرض کردم، خب الان ما باید دختر خانم پسر آقا پسری که قبل از انعقاد هست تقویت ژن میدیم. خب یه دختر پسری پذیرش دارن، میان برنامه میگیرن، روی اسپرما روی تخمک ها کار میکنن، تو انتخاب دقت میکنن، فرمولایی که ما میدیم رعایت میکنن، تو نامزدی و عقد و عروسی دقت میکنن، تو انعقاد و نطفه همینطور، تو مراقبت های بارداری از ماه اول تا نهم همینطور رعایت میکنن، یعنی دارن تصمیم میگیرن، هی قدرهای قشنگتری رو انتخاب میکنن، غذاهای قشنگتری هم گیرشون میاد. حالا بچه‌ای که توی این خانواده به دنیا میاد از وضعیتی بالاتر از یه بچه‌ای که توی خانواده که رعایت نکردن پدر مادرش بالاتره. این تبعیض نیست، فرق گذاشتن خدا نیست، بلکه این تصمیم‌هایی هست که انسان‌ها برای خودشون و اطرافیانشون میگیرن. ولی به هر حال هر تفاوتی یک امتحان هست، مانعی هم نیست. خب پس ما باید تمام تلاشمون رو بکنیم، تسلیم به هیچ وجه نشیم، نگیم که خب حالا دیگه حالا خواست خداست که اینجوری باشه. خب خدا خواستای دیگه هم میتونه داشته باشه، خداوند قدرهای دیگری هم داره، ما میتونیم قدرهای بهتری رو انتخاب بکنیم. همیشه اینجوری نیست، اگه یه حادثه سر راه زندگی ما قرار گرفت بگیم خب همین است و جز این نیست، کارش هم نمیشه کرد. همیشه امکان تغییر، امکان تحول وجود داره. شما نگاه بکنید یه پیرمرد 80-90 ساله رفته خدمت امام صادق علیه السلام، آخر عمرش میگه من میخوام یه حرکتای بهتری کنم، یه تحول تغییری تو زندگی میدم. میبینه امام صادق علیه السلام براش برنامه ریزی میکنه. اون حدیث عنوان بصری که ما هم شرحش کردیم، 12 گام 12 مرحله حضرت بهش یاد میده که چجوری بتونه حرکت کنه تا حالتی باقی مونده عمرش تا اون 90 سالم جبران بشه. پس این تسلیم نیست، راحت میگه من میخوام جبران کنم، ولو 10 دقیقه وقت دارم، ولو 5 دقیقه وقت دارم، باز کارهایی میشه کرد. یک کسی اینجوری تلاشش رو دائما میکنه برای تغییر و تحول و بهتر شدن و پیشرفت و هی دست اندازی میکنه به قدرهای بالاتر و قشنگتر، خب غذاهای بالاتر و قشنگتری هم نصیبش میشه. یک کسی میبینه تنبله، بی‌حوصله است، بی‌همته. خب به قول امام باقر علیه السلام فهمون کلید همه بدبختی های انسان، یعنی همه قضاهای بدی که سر آدم میاد تو زندگی چیا هستش؟ در اثر دو چیزه، یکی تنبلی، یکی بی‌حوصلگی. آدم های تنبل، آدم های بی‌حوصله بدترین قضاها گیرشون میاد، چون نمیخوان همت کنن، نمیخوان عوض کنن، تغییری نمیخوان تو زندگیشون ایجاد بکنن، نمیخوان رشد بکنن، نمیخوان به خوشبختی برسن، نمیخوان گذشته رو جبران بکنن. این غلطه. ما قبلا هم توضیح دادیم اگه کسی 60 سال گناه هم داشته باشه، خدا رحمت کنه مرحوم بهاری همدانی میفهمه، اگه کسی 70 تا پیغمبر هم کشته باشه اگه بخواد تغییر بده وضعیتش، خدا میپذیره ازش. حالا 70 تا پیغمبر هم کشته باشه بخواد درست بکنه خودش رو، خدا بهش راهشو نمیبنده. پس ببینید این به ما مربوط است. پس تو بحث ایمان به قدر یادتون باشه که ما اندازه ها رو بپذیریم و بدونیم که ما میتونیم رو اندازه های مختلف دست اندازی بکنیم. خب حالا ما تو این تلاشی که داریم میکنیم مثل یه مسابقه فوتباله، همه کاراشون رو میکنن. مسابقه فوتبال، فوتبالیستا وظیفه‌شون چیه قبل از مسابقه؟ زیر نظر بهترین مربی رو انتخاب کنن، تمرین کنن، همت کنن، طرف مقابل رو بشناسن، بازی‌های طرف مقابل رو بشناسن، نگاه کنن بازیکن‌های طرف مقابل رو بشناسن که اینا طرز بازی‌هاشون چجوری هست، بعد یارگیری‌هاشون، چینششون رو بشناسن، سیستمی که بازی میکنن رو بشناسن. اینا قدره همش، یعنی اندازه هایی هست که باید شناسایی کنن. خب حالا بعدم با توجه به هر چقدر مطالعهشون توی این قضیه بیشتر میکنن، یعنی فوتبال علمی بازی میکنن، خب موفقیتشون هم چیه؟ بیشتر هستش. خب حالا بعد از که این مسیر رو رفتن، حالا شروع میکنن نهایت تلاششون رو قبلا کردن، بیشترین تلاشی که باید میکردن تو زمینه قبل از مسابقه بوده که هم فکری، مطالعاتی هوششون رو به کار بگیرن، هم تمرین‌های بدنی، بدنسازی، تمرین‌های بدنی، همه کارا رو انجام بدن. خب حالا با تو میدون، اومدن تو میدون، نهایت این 90 دقیقه رو، نهایت دوندگی و تلاششون رو می‌کنن. اینو بهش میگن چی؟ اون غایت تلاش. حالا نتیجه موقعی ممکن استش که طرف مقابل یه مقدار چی باشه؟ هوشیاریش بیشتر باشه، یه شرایط دیگری هم از خارج اثر بذاره، و حال ممکنه آدم ببازه. اگرم باخت دیگه ناراحتی چیه؟ نداره. شما این مربی فوتبال رو نگاه کرده باشید، اگر قرار باشه مربی فوتبال به اندازه طرفدارا هرس و جوش بخونن، الان همشون باید مرده باشن. و ببینید مربی ها اینجوری نیستن، اصلا اینجوری نیستن، وای میسن بازی رو نگاه میکنن، منطقی تعقیب میکنن، بعد هم میگن خودشون دیگه تو مسابقهشون دیگه دیگه فوتباله دیگه، کارش نمیشه. دیدید؟ فوتبال دیگه، یعنی همین. ما تلاشمون رو کردیم، بازیکنام راضی هستن، بازیکنام جوانمردانه بازی کردن، بازیکنام نهایت کارشون رو کردن، خوب بازی کردن، ولی نتیجه به نفع ما تموم نشد. راحت این میشه تسلیم شدن دیگه اینجا، و این حکم عقله. دیگه هرس و جوش خوردن، سرزنش کردن خود، سرزنش کردن دیگران کار غلطی است، خیلی کار زشتی. که بعد از شکست ما بخوایم چیکار کنیم؟ هی بشیم سرزنش کنیم. حضرت فرمود چیکار کنید؟ حضرت فرمود نهایت کارتون رو انجام بدید. ولی بعد از اینکه اون حدیث قبلی بود، مؤمن قوی، المؤمن القوی خیر و احب الی الله من المؤمن الضعیف. مؤمن قوی که تمام تلاشاشو میکنه، هوشیار، تنبل نیست، بی‌حوصله نیست، اون پیش خدا بهتر و محبوب‌تر هست از مؤمن ضعیف. بعد حضرت فرمود نهایت تلاشاتون رو تو کاراتون انجام بدید، نهایت دقتتون رو انجام بدید. واستعن بالله، از خدا کمک بگیرید. گفتیم از خدا کمک گرفتن چه جوری هستش؟ دعا جزء قدر هاست. یعنی چون سیستم دنیا و آخرت یه سیستم در واقع که دو مرحله است، بعضی ها دو تا توان مساوی دارن، ولی یکی از دعا استفاده میکنه، یکی از دعا و ذکر استفاده نمیکنه. خب اون که از دعا و ذکر استفاده میکنه همیشه چیه؟ یه قدم، چند قدم جلوتره. چون از خدا کمک خواست، خدا بهش میده. خدا میگه هر کس بیاد از من کمک بخواد بهش میدم، هر کس بخواد بیاد از من کمک بخواد بهش میدم. یه موقع یه کسی اصلا با خود خودم جور نیست، ولی به خدا میگه خدا کمکم کن، و خدا میگه اومده از من درخواست کرده بهش میدم. یه کسی با خودم جور ولی از خدا کمک نمیخواد، خب خدا نخواسته دیگه. خب وقتی نخواسته چی میشه؟ بنابراین دعا جزئی از قدر هستش. لذا حضرت میفرمایند از خدا هم کمک بگیرید، حتما چیزی به اسم دعا رو ترک نکنید. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، بگو که اگر دعای شما نباشه خدا اصلا به شما محل نمیذاره، ولتون میکنه، میگه بنده میخواد با تلاشای خودش کار کنه، صرفا با تکیه بر توانهای خودش خب بره کار بکنه. ولی کسی که میگه لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، از خدا کمک میخواد، خب خدا بهش کمک میکنه. این ذکرایی که من پای برنامه هاتون نوشتم ذکرای خیلی کلیدی هستش که اونا که ازم برنامه گرفتن، اون ذکرها فوق‌العاده است. اونا چند تا فرشته هستن در واقع کمک ما میکنن وقتی شما از این اذکار استفاده میکنید، مثل میسر، مثل قوی، مثل منعم، مثل غفور که فوق‌العاده قدرتمند غفور. از این آدم کمک بگیره و موانعشو برطرف کنه، مشکلاتشو برطرف بکنه، بره جلو. خب از فهمود و این اصابه که شیئون فلا تقول لو انی فعلت و کذا و کذا. فهمود حالا رفتی جلو، به مصیبت برخورد کردی، به مصیبت برخورد کردی، به مشکل برخورد کردی، کارت جلو نرفت، به شکست رسید و علارغم همه تلاشات دیگه هی نگو ای کاش و ای کاش، ای کاش این کارو میکردم، کاش این کارو میکردم، کاش این کارو میکردی، کاش این کارو میکردی، بهت گفتم این کارو بکن، بهت گفتم این کارو نکن، اصلا این حرفا دیگه خوب نیست. یکی از خصوصیتایی که در سیره رسول خدا بود این بود که رسول خدا هیچ وقت کلمه ای کاشو به کار، تموم شد دیگه، تموم شد دیگه، رفت. ولی بعدش دیگه این کار دیگه، سرزنش کسی رو، نه خودمون رو و نه دیگران رو مطلقا سرزنش نکنیم اصلا. خب ولیکن قل قدر الله و ما شاء فعل، این دیگه قدر الهی بوده دیگه، اینا دیگه اندازه هایی بوده که از جاه دیگه رو کار ما تقسیم گذاشته. ولو شاء فعل، خدا هر کاری بخواد چیکار میکنه؟ میکنه. ممکن به نفع ما هم نباشه، الانم نفهمیم چرا به نفع ما نیست. ما همه تلاشامون رو میکنیم و خدا به خاطر لطفی که میکنه و چیزی که بهتر میدونه جلوش رو میگیره. خیلی وقتا هم شده ما میگیم که ما خیلی تلاش کردیم بشه، ولی شکر خدا چیه؟ شکر خدا نشد، خوب شد نشد، خوب شد نشد. این برای این استش که خب به هر حال تاثیرگذاری قدرهای دیگه است. فان لو، خیلی قشنگه اینجا، فان لو، گفتن ای کاش، تفتح و عمل شیطان، راه شیطان روی شما باز میکنه. تا میگه ای کاش دیگه راه باز میشه دیگه، قصه خوردن، هرس و جوش خوردن، حمله عقب شیطان یادتون هست دیگه، گفتیم 4 نوع حمله داره. حمله عقب کجا بود؟ گذشته بود. از گذشته دائما دیگه شروع میکنه هی خاطرات گذشته رو به رخ میکشه، اگه اون شب اینجوری کرده بودم، اگه 5 دقیقه اینجوری شده بود، اگه 2 دقیقه اینجوری شده بود، اگه من این کارو کرده بودم، اگر من اون کارو کرده بودم، اگر دیگه ولش کن دیگه، هیچ هی برنگرد، چون شیطان میاد سرمایه گذاری میکنه روی گذشته و دائما گذشته رو به رختون میکشه تا حالتون رو چیکار کنه؟ خراب بکنه. اگر حالم خراب بکنه در واقع چی رو خراب کرده؟ آینده رو خراب کرده، پس کل عمر رو خراب میکنه. ای کاش کلمه ای کاش رو اصلا به کار نبریم، چون بدترین وضعیت هم که برای ما پیش بیاد، ولو خودمون هم مقصر باشیم، جلسه قبل گفتم، ولو خودمون هم مقصر باشیم، میتونیم با تبدیل این وضعیت امتیازهای خوبی رو دریافت بکنیم. چون خدا میگه خودت هم مقصر باشی، من کمکت میکنم. درسته خودت مقصر بودی، خودت اشتباه کردی، خودت بی احتیاطی کردی، الان هم دچار مشکلات هستی، اما من خب حالا این سختیات رو میکنم کفاره گناهات، باهات راه میام. خب پس ما چیزی رو در واقع نمیبازیم، پس هی نشینیم خودمون و دیگران رو چیکار کنیم دائما؟ بله؟ سرزنش کار غلطی هستش. امام سجاد علیه السلام فهمون توی کلاماتون به حد اقل برسونید این حد، یعنی برسونید به صفر در واقع، نگیدی هی سرزنش کسی رو نکنید، نه خودتون و نه دیگران رو. خب خیلی زیباست، هیچ کسی حرفا رو نمیتونه بزنه ها، فقط معصومه که میتونه اینجوری برای ما بحث تخصصی روانشناسی بگه. شما کجای دنیا اینجوری حرفا رو دارید؟ یه جمله سا دریایی از معارف رو روی ما باز میکنه. فَإِنَّ لَوْ، این کلمه لَوْ، ای کاش، تفتح و عمل و شیطان، عمل شیطان رو باز میکنه روی شما، شیطان رو به شما چیکار میکنه؟ مسلطش میکنه روی شما. آینده دلشوره ایجاد میکنه، گذشته رو دلشوره ایجاد میکنه، دعوا و درگیری ایجاد میکنه، تلخی ایجاد میکنه، بدبینی ایجاد میکنه، اختلاف میاندازه بین انسان ها. میگه لذا اینو دیگه نگید، تلاشتون رو بکنید، هر چه شد شد دیگه، بعد از اون دیگه آروم باشید. لذا نگاه علی علیه السلام میفهمد نعمت طارد للحم الاتکال علی القدر. چقدر زیباست، آدم راحت میکنه دیگه، اصلا زمینه استراب و ناراحتی و قصه خوردن و این چیزا رو تو ما از بین میبره. نیکوترین بهترین برطرف کننده اندوه چیه؟ تکیه بر تقدیر الهی است. یا خودی تقدیر الهی است دیگه، من تلاشمو کردم، بله، حالا یا قوی یا چی؟ یا ضعیف، حالا نتیجه هم این شده. حتی کسانی که میدونن که تنبلی کردن، من میدونم مثلا من را خوندم ولی خب خودم میدونم برای امتحان خوب نخوندم و نتیجه این که کنکور قبول نمیشم، یا نمرم 20 نمیشه، میشم 15، خب میشم 15، خب خودم میدونم انصافا عملم هم بیشتر از این ارزشی نداشت، همونو بپذیر ولی نذار اعصابت خورد بشه و همینه دیگه، بالاخره این کارو کردم، خودم میدونم کردم. اگر قرار باشه بهتر کنم باید چیکار کنم؟ چی بالا ببرم؟ تلاشم بالا ببرم. ولی دیگه هی نشستن و قصه خوردن و ای کاش گفتن، هیچ کدوم اینها مشکل منو الان برطرف نمیکنه. کسی که مرده زنده نمیکنه، طلاقی که افتاده برطرف ممکنه نشه، سرطانی که افتاده بالاخره افتاده دیگه، سرطان اومده. خیلی خب، حالا بریم دنبالش ببینیم یا نتیجه میگیریم یا نتیجه نمیگیریم، هر چی شد با آرامش میریم به سمتش. استراب، غم و قصه جز اینکه مشکلاتو زیادتر بکنه هیچ کمکی به ما نمیکنه. سرزنش کردن، موج کسی رو گرفتن، دنبال مجرم گشتن کاری نمیکنه. چرا؟ به این اندازه که ما بتونیم از گذشته چی بگیریم؟ عبرت بگیریم خوبه. ببینیم نقاط ضعفمون کجا بوده. حالا الان این تیم فوتبال باخت، حالا بدونه که کسی رو سرزنش بکنیم، میشینیم چیکار میکنیم؟ میشینیم بررسی میکنیم که آقا بالاخره کجا، که خدا رحمت کنه شهید همت رو، ما یه موقع عملیات میکردیم جنگ، یه موقعی موفق نبودیم، یه موقع عراقی‌ها موفق بودن، یه جایی ما گرفتار میشدیم، یه موقعی مشکل پیش میومد، بعد از اون میومدیم میشستیم بررسی میکردیم. مثلا حالا شهید همت خدا رحمتش، یه موقع میگفتش ببینید من بهتون گفتم که توسلاتتون رو زیاد بکنید، غروراتتون رو کم بکنید، حالا باید این بار دیگه توسلامون رو بیشتر بکنیم، غرورمون رو کم کنیم، دقتمون رو بیشتر بکنیم. خب مثلا یا این دستورات مثلا اینجوری شد، اون عملیات شکست خورد. خب آدم بیاد بررسی کنه ببین نقاط ضعفش کجا بوده. مثلا باید 400 نفر وارد می‌شدن 300 نفر وارد شدن، باید 20 نفر می‌رفتن فلان کار 10 نفر رفتن فلان کار، باید مثلا 4 تا آر پی جی زمین فرستادن 2 تا فرستادن، باید مثلا اینجوری، بالاخره آدم فکر می‌کنه دیگه. این تخریبچی باید مثلا احتمال میدن این تخریبچی ممکن است کشته بشه، یه کمک میذاشتن، دوتا میذاشتن، سه تا میذاشتن که مثلا اگه کشته شدن یه کسی باشه بالاخره بتونه میدون رو باز بکنه. اینا احتیاطات دیگه، آدم میره بررسی میکنه اینا کجا مشکل پیش اومد، کجا گرفتاری پیش اومد، بررسی میکنه، بعد نقاط ضعفش رو چیکار میکنه؟ برطرف میکنه. این خوبه، عبرت گرفتن از گذشته. ولی دیگه توش هرس و جوش و دعوا کردن و سرزنش کردن و قصه خوردن بله نداره، اینو نداره. خب من خودم یادم یه موقعی که بعد از جنگ تصمیم گرفتم درس بخونم، چون من دبیرستان بودم رفتم جبهه، دوم دبیرستان بودم رفتم جبهه، طلبه بودم، روزا هم طلبه می‌خوندم، شبا هم شبانه مدرسه درس می‌خوندم، رشته هم تجربی بود. دومو خوندم دیگه، خوردیم به سوم، من رفتم جنگ. رفتم جنگ بعد از جنگ، 8 سال بعد برگشتیم ما برای ادامه درس. حالا من بعد از 8 سال برگشته بودم دیگه، اصلا حال و هوای بچه‌ای مثلا محصل رو دیگه نداشتم. دیگه ازدواج کردم، زن و بچه داشتم، مجری شده بودم شدید، مجروح شده بودم، اصلا حال و هوا و نقشه ها و برنامه های کاری من کلا اصلا عوض شده بود. حالا تصمیم گرفتم میام درس بخونم، برم مثلا دانشگاه. بعد خب خودم میدونستم میخواستم، هر وقت میام مثلا یه کتاب نگاه میکنم اصلا میترسیدم به کتاب فیزیک، شیمی، جبر، مثلثات، هندسه. خب میخواستم اینا رو بخونم، اصلا دیگه اصلا هیچی از اینا بعد از 8 سال دیگه چیزی از اینا یاد من نبود. وقتی نگاه میکنم من چی، من هیچ آمادگی ندارم بخوام این کارو انجام بدم. بعد ولی تصمیم گرفته بودم که برم دیگه، یعنی تصمیمم گرفتم که من باید اینو بخونم و بایدم برم دانشگاه، یعنی تصمیمو گرفته بودم. خب حالا این درس‌ها رو هیچ چی نمی‌فهمیدم، معلمم نداشتم، یعنی نمی‌تونستم برم سر کلاس. وقتی امکانی برای اینکه من برم سر کلاس معلم بگیرم چه نداشتم. پس موقعی یه درسی رو می‌خوندم که می‌دونستم الان چیزی ازش سر در نمیارم، خیلی سخته، اینا قدره، خیلی سخته، از معلمم کمک نمیتونم بگیرم سر کلاس، نمیتونم برم، خودم باید بشینم با این کتاب یا با کتابای کمک درسی کلنجار برم، چیکار کنم مطلب رو بفهمم، خودم باید برم. خب این دیگه تقدیرم این بود، یعنی اندازه هایی که انتخاب کرده بود. خب من امتحان میدادم با همین روش میرفتم، مثلا امتحان میدادم امروز مثلا جبر رو، بعد میشدم 2. خب حالا خوب اقلا 2 گرفتیم، امروز شدیم 2. مثلا زیست شناسی میشدیم 5، خب حالا 5. زمین شناسی میشدیم 8. خب این دیگه نمره قدر ما الان چقدره؟ اینقدر. پس برای دفعه بعد باید من اینجوری کار کنم. همینجوری من دیپلم گرفتم، همینجوری دیپلم گرفتم و بعدم رفتم دانشگاه. دانشگاه هم باز نشستیم همینجوری قدری خوندیم. اون موقع من یادم رتبم شد مثلا دانشگاه تهران قبول شدم 23 شد رتبم. نشستم کار کردم واقعا شبانه روز، تصمیم گرفتم شام درس بخونم، شبانه روز شام درس خوندم. میتونستم این کارو نکنم، همه کارامو تعطیل کردم. یک ماه من نشستم فقط شب و روز، روزی 12 ساعت درس خوندم که مثلا بتونم برم دانشگاه. خب پس ببینید شما، این آرامش تو باید حفظ بکنی. خب بله من الان این نمره کم آوردم، باید شکست بخورم، باید برم. یادم هستش یه موقعی بهم گفتن که رفتم دانشگاه، جالب اینجا بود، رفتم دانشگاه سوم نظری شرکت کردم دانشگاه. موقع اجازه میدن یه کسی سوم باشه، چهارم باید شرکت میکردی، کسی باید چهارم رو میگرفت بعد میرفت دانشگاه، ولی سوم آزاد بود تو کشور. کسی سوم میتونه شرکت بکرد، خودش میدید که میتونه دانشگاه شرکت بکنه، بهش اجازه میدن سوم شرکت کنه بعد بره دیپلمش بگیره. من دانشگاه تهران قبول شدم، دیپلم نداشتم. بعد رفتیم گفتیم حالا ما هم قبولیم، گفت خب دیپلم نداری، دیپلم تو بیاد ثبت نام کن. یه سالون قبولی ما رو برای ما نگه داشتن. جالبه هر وقتم میرفتم امتحان بدم قبول نمیشدم، یعنی شد به خورد به شهریور، یعنی مهر دانشگاه شروع میشد، شهریور من باید فقط وقت داشتم که قبول شم. این تنگنه های اینجوریه دیگه، تنگنه های اینجوریه. بالاخره شهریور هر جوری بود قبول شدیم، یعنی این هر جوری بود نمره قبولی رو گرفتیم. پس ببین این، ولی تو این مدت آرامش داشتیم، یعنی میخوام بخوام کار باید انجام بدم، وظیفه میدونم که وضعیت من الان چیه، اینه. پذیرش وضعیت فوق العاده توی آرامش و توی موفقیت انسان کمک میکنه. اما بیتابی، جزفزع، بیقراری، هول شدن، هرس و جوش خوردن، ذهن الکی مشغول کردن، اگه هیچ کمکی به ما نمیکنه. خب این روایت هم خوندیم. روایت بعدی باز از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام هست. لا یأسف در وصف مؤمن، فی صفت المؤمن، حضرت داره مؤمن رو وصف میکنه. لا یأسف علی ما فاته ولا یحزن علی ما اصابه، لا یحزن علی ما اصابه. چقدر زیباست، به به. مؤمن تأسف نمیخوره به چیزی که از دستش رفته، تأسف نمیخوره، شده دیگه. وقتی شده یعنی یه چیزی از من جدا شد، توضیح دادم کجا رفت، رفت کجا؟ رفت آخرت. پول بوده گم شده، مریضی بوده ازم سلامت بوده ازم گرفته شده، یه نعمتی بوده ازم گرفته شده، فلان کس هم مرد، بچه‌م رفت کجا میره؟ اینا پیش کی میره؟ پیش خداست. پس چیزی از دست در واقع نمیره، فقط یه فراق جدایی موقتی هست، تمامه. تأسف اصلا نمیخوره مؤمن نسبت به چیزی که قبلا اینو توضیح دادی مفصل. ولا یحزن علی ما اصابه، اگر هم یه مصیبتی بهش وارد شد هرگز که اندوهگین نمیشه. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. این خیلی قشنگه، ما از خداییم و به خود سوی خدا برمیایم. پس ما توی سیستم ظالمانه، توی سیستم تبعیض آمیز نیستیم. ما هممون داریم توی سیستمی زندگی میکنیم که الله طرفدار ماست، اهل بیت به خانواده آسمانیمون طرفدار ماست، خدا با همون راه میاد. اگه گناه بکنیم یه برابر، اگه ثواب کنیم ده برابر مینویسه. دقت کردید؟ و میگه اگه یه قدم پیش من بیایید، من پیش شما ده قدم میام. اگه پیش من به سمت من راه بیایید، من به سمت شما میدوم. کل سیستم داره از ما چیکار میکنه؟ حمایت میکنه. یه سیستمش مثل سیستم پدر مادر تو خانواده. سیستم پدر مادر نسبت به بچه سیستم چیه؟ پشتیبانی و رحمت و رأفت و رحمانیت و رحیمیته. تو کل سیستم فرقش این هستش، رحمت خدا بی نهایت است نسبت به ما. اینو باید توجه بهش بکنیم. خب بریم سراغ فرمایش بعدی از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام. محضر مقدس شما صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. العجل محتوم و الرزق مقسوم. ببین چقدر ریاضیات خلقت رو قشنگ باز میکنه برای ما، میگه درست فکر کنید چجوری مهندسی فکر ما رو تنظیم میکنن، چجوری به ما قدرت میدن که ما با ریاضیات عالم خلقت بتونیم ارتباط برقرار کنیم، هماهنگ بشیم با فرمول های عالم و ریاضیات نظام خلقت. چقدر قشنگه. خب مرگ حتمیه، تردید ناپذیر. یعنی ما تو یکی از این روزا به وفات میرسیم و منتقل میشیم به کجا؟ به اونجا. این که میگه حتمیه، یعنی شما باید قبول کنید که همه ما یه عجلی داریم. برای این مرگ چیز تعجب انگیزی نیست. الان میگم طولانی مرد. مرد؟ چرا مرد؟ خب قانون خلقته که بمیره. همه ما آمدیم لدول الموت و ابنولل خراب. بزایید برای مردن، بسازید برای خراب شدن. اصلا این قاعده دنیاست. کسی که دنیا رو میشناسه یه قصه نداره. این فضای دنیا مثل بگیم ای بچه تو رحم مادر متولد شد رفت دنیا. آره رفت دنیا دیگه، اون بعد میومد دنیا دیگه، بالاخره یه دوران رحمی بود تمام شد، حالا باید بیاد تو این مرحله جدید وارد شه. ما هم یه دوران رحمی داریم تو دنیا. بعد از این دوران رحمی از اینجا وارد اون بر میشیم. هر کسی نوبتی داره، یه عجلی داره. عجلا هم دست خدا نیست. اینجوری ها که ما بگیم مثلا هر کسی عجلی داره، امام صادق علیه السلام میفرماید عجلا هم دست خود شماست. خیلی وقتا شماها اگر عمرتون مثلا 30 ساله سله ارحام میکنید واقعا زیاد میشه، صدقه میدید واقعا زیاد میشه، گناه میکنید واقعا کم میشه عمر. در روایت داریم تعداد کسانی که عمرشون به وسیله گناه کم میشه خیلی بیشتر از کسایی هستن که عمرشون به تعداد به عجل عادی خودشون هست. یعنی مردم با گناه عمرهای خودشون رو چیکار میکنن؟ مرتب کم میکنن، بی برکت میکنن عمرشون رو. ولی اینجوری نبوده که این قرار 20 سالگی بمیره که، ولی خب بالاخره این خودش یه بی‌احتیاطی‌هایی می‌کنه، تصرفایی تو تقدیراتش می‌کنه، این اتفاق می‌افته. الان وقتی میگیم ما 70% بچه‌های زیر 20 سالمون اضافه وزن دارن، یعنی فسفوتی هستن، غذاهای بد تو خونه دائما می‌خورن، خب کی داره عمر اینا رو کم می‌کنه؟ اضافه وزن یعنی چی؟ یعنی بیماری‌های قلبی، عروقی، سرطان و انواع بیماری‌ها. درسته؟ اینو کی داره انجام میده الان؟ خدا؟ بله؟ نه، شیوه غلط تغذیه است. ما داریم به بچه هامون مواد رنگی پاستیل میدیم، نمیدونم ژله میدیم، میخوره اینا میره تو کبد میمونه اونجا. اینا 15 سال بعضی وقتا مواد رنگی میمونه تو کبد، پدر کبد رو در میاره، خب میشه سرطان، این میشه مشکلات، این میشه گرفته. کی داره این کارو میکنه؟ ما داریم این کارو میکنیم. خدا خواسته مثلا این بچه سرطان بگیره بمیره؟ بله اگه مرد به قدر مرده، یعنی چون قدر سرطان ما انتخاب کردیم برای طبق قدر باید بمیره و میمیره، این قدر الهیه، ولی خواست خدا نیست. دقت کنید، خواست خدا نیست. خدا نمیخواسته که این بمیره، که شما زد کشتید این بچه رو، شما با سیستم غلط تغذیه این بچه رو باعث شدید اضافه وزن بگیره. مادرم جلو بچه‌شو نمیگیره که بچه خب نخورین، چه شکمیه تو الان آوردی توی 14 سالگی 13 سالگی، آخه این چه هیکلیه تو درست کردی برای خودت، باید لاغر کنی، باید ورزش بکنی، سیستم غذایی مادر باید تغییر بده، روغن‌های مناسب، از گوشت مناسب استفاده کنه، تغذیه رو درست بکنه که این بچه اینجوری نشه. نمیدونم دیگه جلوشو که نمیتونم بگیرم، ولش کن. دیدی مادرم هم که بذار هر چی میخواد بخوره و من که دیگه حریفش نمیشم و هیچ چی، خب همینجوری داریم میره، این نفس داره این بچه میره 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 میخوره، بعد یه دفعه میبینی که خب بالاخره بعدن با انواع و اقسام مشکلات روبرو میشه. خب پس این عجل و محتومون، یعنی خب هست، هر کس نوبتش بیاد میره دیگه، دیگه بعد تعجب دیگه نداره، خب بعد بره دیگه بالاخره. و رزق و مقسومون، خب رزق هم چی هستش؟ تقسیم شده است، رزق هم تقسیم شده. خدا میفهمد من مصیبت و خوشی های افراد رو مساوی تقسیم کردم. المصائب بین البریه مقسومتون بالسبیه، مصائب بین بنده ها مساوی تقسیم شده هست. حالا نوع مصائب فرق میکنه و این که کی چی رو انتخاب میکنه، اینا همه دیگه وقت خودمون هستش، ولی همه مساوی هستش. یک کسی دنیا، یک کسی آخرت، یک کسی برزخ، یک کسی فلا یقم من احدکم ابتاء. خب حالا اگه روزی تقسیم شده از قرار بد برسه، پس هیچ کدوم از شما به خاطر کند شدن روزی غمگین نشه، روزیش بالاخره چیه؟ میرسه، سهم شادیت میرسه، سهم آرامشت میرسه، سهم خوشیت میرسه، سهم بخورت میرسه، سهمای دیگه هم که داری میرسه. یه ذره دیر و زود داره. مشکل ما این هستش که ما برخلاف خدا، اهل بیت که این سیستم رو طراحی کردن، میایم همه تقدیرات رو تو کجا میخوایم ببینیم؟ تو مقطع دنیا میبینیم، میگیم که خب حالا ناکن این خوش، اما خوش نیستیم، آن وقت خوشی تو هم میرسه، یه موقعی میرسه اون کم داره و تو چیه؟ بیشتر داری. در روایت داریم وقتی یه عده میرن بهشت، میبینن یه عده ای که تو دنیا باهاشون بودن یا پایین تر از اینا بودن، یه دفعه یه مقامات خیلی عالی به اینا میدن که به خدا میگن خدای چی شد اینا یه دفعه رفتن اینقدر بالا. ربنا اخواننا کنا معهم فی الدنیا فبما فضلتهم علینا. خدایا این بچه دوستای ما، برادرای ما، با هم بودیم توی یه جا، بودیم توی یه خونه، بودیم خواهرم بود، برادرم بود، داداشم بود، شریکم بود، دوستم بود، همسایه‌ام بود، جاریم بود، باجناقم بود، یه جا بودیم با هم، چجوری شد یه دفعه این پرید رفت اونجا؟ خدا میگه خب این اون موقع که اینجا بود یه سختی هایی کشید تو دنیا که شما سختی ها رو نکشیدید. مثلا روزه گرفت، روزه شما ماه شعبان اومده طرف این روزه میگه کسی میگه پرخوری میکنه، شعبان خواهد روزه نمیگیره، رجب هست کسی رجب مثلا شده رفته اعتکافه که نمیره اعتکاف، یه کسی شب بیداری داره کسی پرخواب میگیره میخوابه تا صبح، یه کسی به جهاد میره به زحمت میندازه خودشو. خدا همه اینا رو تو روایت میگه، میگه موقعی که شما گرسنه بودی سیر بودی، گرسنگی داشتن میکشیدن، داوطلبانه گرسنه بودن، کمتر مصرف کردن، داوطلبانه. موقعی که شما بخور بخورتون بود و اسراف کاریاتون بود و هی هزینه کردن بود و هر دفعه فرش و موبایل و مبل و اینو ماشین رو عوض میکردید، اینا یه قناعتی داشتن، بقیه هزینه هاشون رو فرستادن برای خدا، آخرت، امام زمان، فرستادن برای اونجا. خب بالاخره اینا کار کردن. موقعی که شما سیر بودید نه گرسنه بودن، موقعی که شما سیراب بودید نه تشنه کشیدن، موقعی که شما در امنیت بودید اینا جونشون رو به خطر انداختن. یکی نیستید شما با هم دیگه، یه جور نیستید. پس ببینید دیر نمیشه، دعا کردی اجابت نشد، خب نشد که نشد، ذخیره میشه برای کجا؟ برای آخرت. هزار دفعه دعا کردم اجابت نشد، خب نشد، نشد، ولی ذخیره شده برات، چون خدا دعا رو بر نمیگردونه، حتما میده، میگه حالا اینجا ندادم بیت اونجا میدم یا تو دنیا بهترشو میدم. پس بذار بخته ما برای تصمیم بگیریم بهتره. یه دردایی کشیدی که بقیه اون دردا رو نکشیدن، یه مریضیایی کشیدی که بقیه نه سالم بودن خوش می‌زدن اون مریضیا رو نکشیدن. خب نوبت در نوبت شادی تو هم میرسه، یعنی عجله نکن. دیگه چی؟ فان الهرس لا یقدمو، تو هرس بخوری اون روزی زودتر نمیاد، هی عجله کنی و هرس و جوش بخوری، با هرس و جوش خوردن زودتر به سمتت نمیاد اونی که قراره بیاد. منتظر باش ببین کی میرسه برات دیگه ان شاء الله. خب والعفاف لا یؤخرو، ایشو بگیم حالا مصرف نکنم حالا نگه دارم، باعث نمیشه نیاد، میاد قراره بیاد. الان چیه؟ میاد. نمیتونی حالا بگی من عفت پیشگی کنی بگی حالا نمیخوامش یا مثلا نیاد، میاد، رسیده بهت میاد، به موقع دستت میرسه. خب حالا مؤمن این وسط چی کاره است؟ ول مؤمنو به تحمل خلیق. به 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 مؤمن این وسط، مؤمن این وسط شایسته است تحمل فقط داشته باشه، صبر داشته باشه، تحمل بکنه، بیتابی نکنه، جزفزه نکنه، عجله نکنه، هی خدا رو فشار نیاره، خدای پس چی شد چی شد چی شد چی شد. امروز جایی بودیم، یه خانومی مثلا خانم 70-80 ساله بود، گفت خدا من نمیدونم خدا میبینه این وضعیت شیعیان رو توی یمن، آمریکا رو میبینه، نمیدونم این عربستان رو میبینه، چرا کاری نمیکنه؟ شوهرش مرد حکیمی بود، اونم یه فرد کارگر بازنشسته، یه پیر مردی مثلا 80-90 ساله، گفت خانم اگه صدام نبود، مگه شاه نبود، مگه سادات نبود، مگه مبارک نبود، مگه قذافی نبود، همه رو خدا هلاک کرد. نوبت اینا هم میرسه، بزن خدا خودش کارش رو چیکار کنه بکنه. ما باید دعامون رو بکنیم، تلاشمون رو بکنیم، ولی خدا کار خودش رو میکنه. عجله نکنیم، بیتابی نکنیم، این باعث میشه ما یه زندگی کاملا آرام و کاملا چی داشته باشیم؟ شاد. اونی که بالا سر ماست ما رو از خودمون بیشتر دوست داره و ما رو به بلندای جاودانگی که خلقمون کرده، به بلندای ابدیت دوستمون داره. پس بذاریم هر وقت خودش میخواد اون چیزی که ما میخواییم به اون برسونه، ببینیم کجا قراره به ما برسونه، موقع به ما برسونه. خدای سهم خوشیامون، سهم آرامشامون، سهم عشقمون، سهم دلدادگیامون، سهم تفریحمون، سهم اینا رو کی به ما میدی؟ من بهت میدم دیگه، برای در نظر گرفتن بهت میرسونه. دو تا فرمایش فوق‌العاده زیبا داره امیرالمومنین علیه السلام. یکی میفرماد اذا لم یکن ما تورید فلا تبل ما کنت، اگه اوضاع اونجوری که تو میخوای نیست ناخشنود نباش. بس تو بحث رضا اینا رو توضیح دادیم، عزیزانی که تو این بحث کار دارن حتما بحث رضا و بحث شکر مراجعه کنم، دوتا خیلی کمکشون میکنه، بحث شکر و رضا، اونجا مفصل اینا رو توضیح دادیم. اگه اوضاع اونی که تو میخوای نیست، اذا لم یکن ما تورید، اگه اونی که تو میخوای نیست اوضاع، خب نسبت به اونی که داری ناخشنود نباش. ما نمیدونیم شاید برای ما خیلی چی باشه، خیلی خیلی بهتر باشه. ما چه میدونیم؟ ما واقعا نمیدونیم چی میشه واقعا بعدن. بذاریم هرچی خودشون دلشون میخواد تصمیم بگیرن. این قشنگه. یکی دیگه از این بهتر میفهمد اذا لم یکن ما تورید فارد ما یکون. این خیلی قشنگه. اگه اون چیزی که تو میخوای نیست، اونی که هست تو بخواه، اونی که هست تو همینه دیگه. باشه، با همین کنار میام، با همین کنار میام. شوهرت، زنت، بچت، مادر شوهر، زندگی اقتصادیت، زندگی هر چی که هست، همینه که هست، خدای اینه برای من رقم خورده، باشه، در اثر تقدیر تو بوده، خودم کردم، باشه، همینه که هست و باش کنار میام. این خیلی مهمه. اگه بنده قبول کنه که با همونی که هست کنار بیاد، آرامشش رو حفظ بکنه. حالا بله، نه که بگیم آقا پس تلاش چی میشه، نه، آدم اگه میتونه تو یه جهاتی تلاش بکنه تلاش. ولی من بابامو میتونم عوض کنم؟ بله نمیتونم، سنش بالاست، من نمیتونم تغییراتی درش ایجاد بکنم، شخصیت بابام نمیتونم عوض کنم، یعنی بابام نباشه که دیگه بابام باشه. این زنم نباشه یکی دیگه باشه، این شوهرم نباشه یکی دیگه باشه، این الان این بچه منه با این خصوصیات، خدا از جن من و همسرم گرفته شده. خیلی خوب، همینی که هست. یه وقتی من شغلم راضی نیستم، بعضی میان میگن استراب داریم، مثلا نمیرن سر کار، میگن شغلم بدم میاد، این کار خیلی بدیه. آدم بیکار ملعون میشه پیش خدا. نه، سر همین کار بد باید بری، تحملم کن، ولی با آرامش به فکر تغییر چی باش؟ تغییر یه شغل، با یه شغل بهتر رو اول پیدا کن، بعد از این شغل برو سر شغل بگیر. بله هم داری درس میخونی، از رشتت خوشت نمیاد، ولی خب تو بالاخره الان هفت ترم خوندی، شیش ترم خوندی، دو ترم مونده، باید تمومش بکنی اینو دیگه. کنار بیا باش، تمومش کن، لیسانس تو بگیر، برو سراغ یه رشته دیگه. یه جاهایی میشه تلاش بکنی، خب تلاش کن. یه جاهایی نمیشه، اونی که هست تو بخواه دیگه، هی قور نزن، نق نزن دیگه. دیگه خدا، ما چه میدونیم پشت صحنه چی هستش؟ شاید حق ما، لیاقت ما همین هست و همینم برای ما چیه بهتر. قرآن میفرماد و ان کرهتموهن فعسى ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. چه بسا شما همسرتون خوشتون نیاد، کرهتموهن، ولی چه بسیار موقعی هست که شما از چیزی بدتون میاد و خداوند در اون چیز برای شما چی قرار داده؟ خیر کثیر قرار داده. ما واقعا نمیدونیم. اجازه بدیم، اجازه بدیم که این اتفاق بیفته. واقعا ما نمیدونیم چی میشه. خب پس همونی که هست رو بخوایم. خدا الان برای من این رقم خورده، خیلی خب همین، همین رو نگه میدارم با شیرینی، همین رو میخوام. ازالم یکون ما تورید فلا توبل ما کن، از وضعیتی که داری ناخشنود نباش. این یک. دومیش چی بود؟ لم یکون ما تورید و ارد ما یکون، اونی که هست تو بخواه دیگه، ارد ارادش کن، همونی که هست تو بخواه. باش با همین میرم جلو، اینجوریه، با همین میرم جلو. این برای من اینطوری هست. خب یکی دو تا دیگه رو باید داریم بخوایی که از امیر المومنین هستش. میفهمد خداوند تبارک و تعالی میفرماید عجب طول من یؤمن بالقدر کیف یحزن. خود خدا میگه، میگه من تعجب میکنم از کسی که ایمان به قدر و اندازه ها داره، برای چی قصه میخوره انقدر؟ توی همچین سیستمی قصه خوردن جایی نداره. خدا میگه من تعجب میکنم یه آدمی که میفته قصه بخوره. قصه چیزی خوبی نیست. حضرت فرمود من اختم کان علی القم اهلا. یادتون نرفته که دیگه اینا که از امام کاظم علیه السلام، کسی که قصه خوره لیاقتش هم همون چیه؟ قصه خوردنه. خوب نیست ما قصه بخوریم، بریم این لیاقت رو انتخاب کنیم. فرمایش بعدی هم باز از امام صادق علیه السلام تو همین رابطه است. ان کان کل شیء بقضاء من الله و قدره فالحزن لماذا. اگر هر چیزی به نتایج و اندازه های الهی است، قصه خوردن دیگه چه معنایی داره؟ من تو تقدیرات الهی دارم حرکت میکنم نسبت به توان خودم، تلاشامو دارم میکنم، یه تقدیراتی هم از بیرون داره انجام میشه، مجموع اینا برایند این نیروها مثل فیزیک میمونه، مثل فیزیکه، برایند اینها یه نتیجه میده. خب هرچی شد شد. شما در فیزیک میگی چی؟ در فیزیک میگی اگر ما یه شیئی رو بیاندازیم بالا، این وقتی که داره میاد، دیدید یه کاغذی میندازه یه برگ میاد اینجوری تاب میخوره تا میاد میفته زمین، این هر یه تابی که میخوره، هر یه سانتی که میره این ورما، داره از بیرون بهش چی میشه؟ از مجموع داره بهش هی دائما چی وارد میشه؟ نیرو. که این هی تاب میخوره، این تاپا که الکی نیستش که. قانون اینرسی و قانون لخیر میگه هیچ کدوم از حرکت ها بیهوده و تصادفی نیست. خب این هی تاب میخوره، این ور میره، اون ور میره، اینجوری میشه، اونجوری میشه، بعد میاد یه جا میفته. درست شد؟ مجموعه نیروهایی که به این وارد شده تقدیراته. هی قدرهای مختلف میاد رو این برگه سوار میشه تا برگه یه جایی میاد پایین، آرامش پیدا میکنه. ان کان کل شیء بقضاء من الله و قدره فالحزن لماذا. توی قصه برای چی باید بخوره آدم؟ هرچی که میخواد بشه بشه. ما تو این دستگاه سرمون کلا نمیره، ما تو این دستگاه نمی بازیم، ما تو این دستگاه از سهممون چیزی کم نمیشه. دستگاه اساساً بر اساس نفع ما، لذت ما، جاودانگی ما، حیات ابدی ما طراحی شده. حالا ممکنه تو این بخش رحمی ما یه مقدار آسیب ببینیم، ولی همه زندگی تو این رحم دنیا بله نیست. قرار نیست ما همیشه تو اینجا باشیم که. ما خدا رو شکر الحمدلله از اینجا چیه؟ میریم به جایی که بی نهایت از اینجا زیباتره، کاملتره، شیرینتره، بهتره. مهربونی خدا همون طرف بیشتره. فرمود من 99 درصد رحمتم رو گذاشتم اون طرف به بنده هام بدن. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهر.